ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سعید افکاری برادر نوید افکاری بازداشت شد. وزارت بهداشت ایران از مرگ 478 بیمار مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته خبر داد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگوهای انجام شده در تهران را مثبت ارزیابی کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت سعید افکاری برادر نوید افکاری در ایران همراه با ضرب و شتم او و خواهرش است. بر اساس این گزارش ها آقای افکاری که برای مراسم سالگرد برادرش به شیراز رفته بود در بعد ورود به این شهر از سوی 6 مأمور امنیتی بازداشت شده. در همین حال بهیه نامجو مادر نوید افکاری در پیام تازه‌ای با اشاره به پرونده شکنجه و اعدام فرزندش نوشته است که چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون میچرخد و به گفته او در این رژیم در همچنان بر پاشنه جنایت میچرخد. او در این پیام که در تجمع ایرانیان مقیم شهر ادمونتون کانادا به مناسبت نخستین سالگرد اعدام نوید افکاری خوانده شد، تاکید کرده که پزشکی قانونی هم تایید کرده که فرزندانش در زندان شکنجه شدند. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و نیز قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا در روز دوم مرداد 97 متهم و او را اعدام کردند. برادران نوید افکاری، وحید و حبیب نیز هر کدام به ترتیب به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضربه شلاق و 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت در شبان روز گذشته 478 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. در همین مدت بیش از 20200 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. همزمان علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از برداشته شدن محدودیت های تردد شبانه در برخی شهرها خبر داد.
بله، ما محدودیت شبانه رو قبلا هم اعلام کردیم. در شهرهای واکسیناسیون شبانه روزی دارن برداشته خواهد شد و برداشتیم، ولی میبینیم معنی نیست که مردم خلاصه تو خیابون رو بچرخن شبه، بلکه برای زدن واکسن و تشریف ببرن.
آقای رئیسی در این حال گفت ممکن است در آبان خیز جدید کرونا رخ دهد، اما اگر به گفته او در این مدت شمار افراد واکسینه شده به 75% جمعیت برسد، میزان مرگ و میر کمتر خواهد بود. با وجودی که مدتی است روند واکسیناسیون در ایران شتاب گرفته، اما تا روز یکشنبه 21 شهریور ماه تنها کمی بیش از 12,100,000 نفر در ایران موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا شدند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سفر خود به تهران و گفتگوهای انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و بر لزوم ادامه مذاکرات با ایران در آینده تاکید کرد. آقای گروسی روز یکشنبه پس از دیدار با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که در این دیدار توافق شده که ادامه مذاکراتش با آقای اسلامی در وین انجام شود و او در آینده نزدیک بار دیگر برای مذاکرات به تهران بازگردد. در همین حال محمد اسلامی هم از توافق برای تعویض کارت‌های حافظه دوربین‌های نظارتی آژانس خبر داد و گفت قرار شد تیم فنی مربوطه بعد از توافق به ایران بیایند و کارت‌های حافظه را تعویض کنند. او گفت این کارت‌های حافظه در ایران نگهداری و پلم می‌شوند. سفر رافائل گروسی به دنبال گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و در آستانه نشست 35 عضو شورای حکام در هفته جاری انجام شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش دوره‌ای خود از ایران برای اتلاف وقت بر سر دو موضوع، آثار اورانیوم در تأسیسات قدیمی و اعلام نشده و همچنین عدم دسترسی به برخی ابزار نظارتی انتقاد کرده بود. در همین زمینه با آقای بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفتگو میکنیم. با سلام و درود به شما آقای بیات. سوالم از شما اینه که آقای گروسی بعد از دیدار با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته توافق شده که مذاکراتشون رو ادامه بدن. آیا این به معنی عقب نشینی آژانس یا عقب نشینی انرژی اتمی ایران؟
نه، به معنی عقب نشینی آژانس نیست، به معنی شاید بتونی اندکی بگیم نشانه عقب نشینی نظام جمهوری اسلامی، شاید بخشای نظام جمهوری اسلامی. خاطر نشان میکنم که طرف رئیس مجلس جمهوری اسلامی و حتی کسای دیگه هم اخیراً مطرح شده بود که دسترسی های آژانس به آژانس چیزی تحویل، اطلاعاتی تحویل داده نخواهد شد. اما این اقدامی که الان صورت گرفته در واقع کمک میکنه به این که ادامه ذخیره اطلاعات تامین بشه، زیرا که خطر این وجود داشت از نگاه آژانس که یک حفره بی اطلاعی درست بشه. یعنی اگر که آنچه که الان مطرح شده، اگر که کارتای حافظه این دوربین هایی که اونجا نصب شدن پر می شدن، خب طبیعتا امکان کسب اطلاعات وجود ندارد.
اتفاقا سوال دومم در مورد همینه، اگر که ممکنه بیشتر توضیح بدین راجع به این کارتای حافظه که پلم می شده در ایران قبل از این.
بله، جمهوری اسلامی میگه ما حافظه ما اطلاعات رو تا وقتی که به توافق نرسیم نمیدیم. خب یکی این، از این لحاظ کارت های حافظه رو نگه میدارن. شما توجه داشته خواه این دوربین ها تا کنون، یعنی همه مثل همه دوربین های دارای یک حافظه که یک ظرفیت معینی داره. پیش از این آژانس مرتب این اطلاعات رو تخلیه میکرده و جا باز میشده برای اطلاعات جدید. الان در این چند ماه اخیر عمل صورت نگرفته، از این لحاظ ضروری بود برای اینکه یک خلأ اطلاعاتی به وجود نیاد که این رو تعویض بشن. منتها که کارتای ذخیره اطلاعات تعویض بشن، آنچه که جمهوری اسلامی به نظر میاد عمل نخواهد کرد که این اطلاعات تاکنون ذخیره شده رو در اختیار آژانس قرار نمیده، بلکه اونا رو پلومب میکنن، نگهداری میکنن تا روزی که به توافق برسن. از این لحاظ اهمیت داره برای آژانس، همچنین قبلا گفتم که اون خلأ اطلاعاتی به وجود نخواهد آمد.
بله، با توجه لطفاً خیلی کوتاه بفرمایید، با توجه به مثبت ارزیابی شدن این گفتگوها، آیا احتمال داره این انتقادهایی که در مورد ایران هست یا احتمال صدور این حکم رو در مورد ایران به عقب بندازن؟
بله، مسلماً نتیجه سفر آقای گروسی نقش بزرگی خواهد داشت در خروجی این جلسه آینده شورای حکام. حالا آیا تا چه حد الان سخت قضاوت، شما اطلاعات، همه اطلاعات هم طبیعتا که ما نداریم، چه روی چه موضوعات دیگر هم اونجا توافق شده باشن، آیا موضوع اون چهار محلی که مورد اختلاف با بین آژانس و جمهوری اسلامی اون به کجا کشیده. در حال اطلاعاتی که آقای گروسی با خودش به وین میاره نقش بسیار مهمی بازی خواهد کرد که آیا جلسه شورای حکام به یک قطعنامه بیانجامد یا فقط یک هشداری بدهند. تازه قطعنامه هم اگه باشه درجات مختلفش داره، یکیش هم میتونه این باشه که موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بدن که من بعید میتونم در مرحله کنونی، اما باید واقعا منتظر. من به نظر میاد که جمهوری اسلامی یک گام پیش نهاده که از این موضوع جلوگیری به عمل بیاره که شاید قطعنامه‌ای صادر نشه، ولی باید دید.
خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادین. گفتگوی بود با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما در گزارش دیگر آمریکا انتقال پناهجویان افغان از دو پایگاه خود در قطر و آلمان را فعلا متوقف کرده. دلیل اصلی این اقدام مشاهده مواردی از بیماری واگیردار سرخک در میان افغان‌هایی بوده که به تازگی وارد آمریکا شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان با هم بشنویم.
به دنبال قطع پرواز هواپیماها از فرودگاه کابل در چهارم شهریور ماه جاری، آمریکا و متحدانش انتقال پناهجویان و نیروهای خودی از افغانستان را متوقف کردند. در این میان اما طی مدت کوتاهی که پرواز از فرودگاه کابل ادامه داشت، به گفته جو بایدن کشورش بیش از 120 هزار تن از افغانستان خارج کرده که اکثرشان افغانهای آسیب پذیر و همچنین افرادی بودند که طی 20 سال حضور آمریکا در افغانستان با این کشور همکاری داشتند. اکثر پناهجویان افغان ابتدا به پایگاه نظامی آمریکا در دوحه پایتخت قطر و سپس از آنجا به بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در اروپا در منطقه رامشتاین آلمان انتقال یافتند. از دو روز پیش به این سو اما انتقال پناهجویان افغان از پایگاه هوایی رامشتاین فعلا متوقف شده، چرا که به گفته جنسکی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، در میان پناهجویان تازه وارد افغان به آمریکا مواردی از بیماری واگیردار سرخک مشاهده شده. اگرچه مبتلایان به این بیماری عفونی در آمریکا در قرنطینه به سر میبرند، ولی با این حال به گفته جنسکی به توصیه مقامهای بهداشتی آمریکا در اقدامی پیشگیرانه انتقال پناهجویان افغان از دو پایگاه نظامی آمریکا در قطر و آلمان فعلا متوقف شده. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در ادامه از آن دسته از افغانهایی که وارد این کشور شده اند نیز درخواست کرده خود را علیه بیماری سرخک واکسینه کنند. افزون بر این همچنین از پناهجویان ساکن دو پایگاه آمریکا در دوحه و رامشتاین هم خواسته شده خود را نه تنها علیه سرخک بلکه علیه دو بیماری دیگر اوریون و سرخچه واکسینه کنند. در پایه آمار وزارت کشور آلمان تاکنون بیش از 35 هزار پناهجوی افغان وارد پایگاه هوایی آمریکا در منطقه رامشتاین شدند و حدود 25 هزار تن از آنها نیز به آمریکا انتقال یافتند. به این ترتیب در حال حاضر 10 هزار نفری در این پایگاه به سر می‌برند. اکثر پناهجویان افغان کارمندان و همکاران پیشین محلی پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان بودند که همراه با خانواده‌هایشان از فرودگاه کابل خارج شدند. در میان آنها اعضای سازمان‌های مردم نهاد، کنشگران حقوق بشر و زنان فعال در جامعه مدنی افغانستان نیز دیده می‌شوند. از این موضوع که بگذریم، به دنبال روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته نیز برای اولین بار دو هواپیما به ترتیب با 113 و 158 مسافر شامل اتباع افغانستان و چند کشور غربی از فرودگاه کابل به قطر انتقال یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. همچنان شنونده خبر کوتاه رادیو فردا هستین. مصطفی الکاظمی نخستین وزیر عراق صبح روز یکشنبه با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار کرد. آقای الکاظمی برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به ایران رفته است. این نخستین سفر رسمی یک مقام خارجی در این سطح به تهران پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران محسوب می‌شود. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید.